تراک 162 صفحه 600. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه. خدای تعالی در این جمله اهل کتاب را در حسد ورزیدنشان مأیوس نموده، امیدشان به اینکه نعمت از دست آل ابراهیم برود را قطع می کند و می فرماید این فضل خدا از آنان قطع شدنی نیست و اینها که نمی توانند ببینند کور شوند و از غیظ بمیرند که حسد سودی به حالشان ندارد. از این بیان روشن می شود که مراد از آل ابراهیم یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام است که همه از نواده های جناب اسماعیل علیه السلام اند و یا مطلق آل ابراهیم است، چه اولاد اسماعیل و چه نواده های اسحاق علیهم السلام است که در هر حال شامل رسول خدا صلی الله علیه و آله می شود که محسود حقیقی یهودیان است و نمی تواند مراد از آل ابراهیم بنی اسرائیل باشد که آنان نیز از نسل ابراهیم علیه السلام اند، زیرا اگر منظور آنان باشند معنای کلام فاسد می شود و با اینکه یهودیان به مؤمنین به خاطر رسول خدا صلی الله علیه و آله حسد می ورزیدند، معنا ندارد از یهود ستایش کند و بفرماید ما به آنها کتاب و حکمت دادیم. و نیز آن معنای هم که قبلا اشاره کردیم روشن می شود و معلوم می شود این جمله دلالت می کند بر اینکه مراد از ناس که محسود یهود واقع شده تنها رسول خدا صلی الله علیه و آله است، نه همه مردم مسلمان که به آن جناب ایمان آوردند، چون همه آنان از آل ابراهیم و ذریه او نبودند. از سوی دیگر از فرزندان رسول الله هم آن افراد عادی که مثل سایر مسلمانان به آن جناب ایمان آورده بودند فضیلتی بر سایرین نداشتند تا آیه شامل آنان نیز بشود و به صرف اینکه ایمان آوردند به عنوان آل ابراهیم ستایش شوند. و آیه شریفه انا اولا الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا پاورقی یکم نیز نمی تواند مجوز آن باشد که مؤمنین را به نام آل ابراهیم بنامیم، برای اینکه صرف اولویت و نزدیکتر بودن کسی را آل ابراهیم نمی کند، با اینکه در این آیه آنجا که می فرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یا حسد می ورزند به مردم برای اینکه خدا چیزی از فضل خود به آنان داده، پیروان ابراهیم علیه السلام را ذکر کرد، چون گفتیم منظور از کلمه ناس پیروان رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند که قهرن پیروان ابراهیم علیه السلام نیز بودند و به طور قطع مسلمانان آل ابراهیم علیه السلام نبودند و نیستند. پس مراد از آل ابراهیم تنها رسول خدا صلی الله علیه و آله و یا آن جناب و آل او علیهم السلام می باشد که جدشان اسماعیل بوده و در ردیف ابراهیم علیه السلام است. پاورقی یک نزدیکترین مردم به ابراهیم هراینه کسانی هستند که او را پیروی کردند و پیامبر است و مؤمنین به او هستند. سوره آل عمران آیه 68. ادامه متن و آتیناهم ملکاً عظیما. در سابق گفتیم مقتضای سیاق این است که مراد از ملک معنای عام از ملک مادی بوده و شامل ملک معنوی یعنی نبوت و ولایت حقیقی بر هدایت خلق و ارشاد آنان نیز می شود. دلیل گفتار ما در آنجا همین جمله مورد بحث است که ملک آل ابراهیم را عظیم می شمارد و ما می دانیم که خدای عزوجل به ملک دنیوی اعتنایی ندارد مگر وقتی که این ملک دنیوی صاحبش را به فضیلتی معنوی و منقبتی دینی بکشاند. و باز مؤید آن گفتار این است که خدای عزوجل در فضایل آل ابراهیم علیه السلام کتاب و حکمت را نام برد ولی نبوت و ولایت را نشمرد و در نتیجه این احتمال بسیار قوی به نظر می رسد که منظور از ملک عظیم همان نبوت و ولایت باشد و یا حداقل نبوت و ولایت مندرج در اطلاق آتیناهم ملکاً عظیما باشد. فمنهم من آمن بهی و منهم من صد عنه. کلمه صد به معنای صرف، برگرداندن و منصرف کردن و جلوگیری نمودن است و اگر در تقسیم مردم به دو قسم فرمود بعضی ایمان آوردند و بعضی کارشکنی کردند و خلاصه اگر در مقابل ایمان آوردن کارشکنی را قرار داد، برای این بود که یهودیان تنها اکتفا نمی کردند به ایمان نیاوردند، بلکه تمام کوشش خود را به کار می زدند که مردم را از ایمان آوردن به کتابی که خدا نازل فرموده و به راه خدا رفتن باز بدارند. البته بسا می شود که کلمه صده به معنای اعراض بیاید که در این صورت آن وقت مقابله رو به راه می شود و حاجتی به توجیه و جستجو از این که چه عنایتی زاید در کار بوده ندارد. و کفا به جهنم سعیرن. این جمله تهدید یهود به آتش جهنم است، در مقابل اینکه از ایمان آوردن مردم به کتاب جلوگیری کردند و علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و مؤمنین آتش فتنه برمی افروختند. خدای سبحان مضمون جمله مورد بحث یعنی کفایت جهنم در امر آنان را با آیه بعدی بیان نموده و بیان را به صورت تعلیل آورده می فرماید ان الذین کفروا بآیاتنا، آنگاه در آیه بعد مطلب را چنین تعقیب می کند که و الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تا فرق بین دو طایفه یعنی آن که ایمان می آورد و آن که راه خدا را می بندد روشن شود و معلوم شود که این دو طایفه در دو قطب متخالف از سعادت آخرت و شقاوت در آن سرای قرار دارند. یک طایفه در جناتی داخل می شوند که سایه اش گسترده است و آن دیگری در دوزخی که آتشش احاطه دارد، آتشی که خدا ما را در پناه خود از آن حفظ فرماید. انسانها در آن می سوزند و معنای آن روشن است. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم. این آیه شریفه دو فقره است، یکی دستور به ادای امانات به صاحبانش و دیگر حکم به عدالت کردن. فقره دوم ارتباطش با آیات قبل روشن است، چون آیات قبل پیرامون حکم کردن یهود به نفع مشرکین و علیه مؤمنین دور می‌زد. در فقره دوم هم درباره همین معنا به عموم مردم خطاب نموده می‌فرماید وقتی در بین کسانی که اختلاف دارند حکم می‌کنید به عدالت حکم کنید. و اما وجه ارتباط فقره اول به آیات قبل این است که در آغاز معرفی یهود فرمود هیچ می‌بینی کسانی که بهره ای از کتاب داده شدند چگونه به جبت و طاغوت ایمان می‌آورند، و معلوم است که آنچه در کتاب‌های آسمانی آمده بیانگر آیات خدا و معارف الهی است و این خود امانتی است که خدای تعالی به اهل هر کتابی سپرده و از آنان میثاق گرفته که به گوش مردمش برسانند و از اهلش کتمان نکنند. و این قرائنی که ذکر شد مؤید این احتمال است که منظور از امانات تنها امانت‌های مالی نیست، بلکه شامل امانت‌های معنوی از قبیل علوم و معارف حقه که باید به اهلش برسد نیز می شود. و سخن کوتاه این که وقتی یهود به امانت‌های الهیه که به دستشان سپرده شده بود خیانت کردند و با علم به این که دین خدا توحید است و دین توحید همین است که پیامبر اسلام بدان دعوت می کند و پیامبر اسلام همان است که تورات و انجیل نشانه‌های او را داده، با این حال نشانه‌های رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله را که در کتاب آنان ذکر شده بود کتمان کردند، آن هم در وقتی که واجب بود به مردم اعلام کنند و تازه به همین مقدار خیانت اکتفا ننموده در داوری بین مؤمنین و مشرکین حکم به جور و ستم کردند، دین بت‌پرستی را بهتر از دین توحید قلمداد نمودند و نتیجه خیانتشان این شد که مشمول لعنت الهی شدند و این لعنت الهی کارشان را به عذاب سعیر کشانید و چون کارشان کشید و آنجا که کشید خدای سبحان سیاق کلام را از تکلم به غیبت تغییر داد. تا اینجا لحن گفتار این طور بود که می فرمود ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت و ملک عظیم دادیم، و در آخر لحن کلام را تغییر داد و خدای تعالی خود را غایب فرض کرده فرمود خدا شما را امر می کند به این که امانتها را به اهلش برسانید و در بین مردم به عدالت حکم کنید، و اگر ما معنای ادای امانت و عدالت در داوری را توسعه دادیم به مقتضای سیاق آیه بود که خود شما خواننده توجه کردید، پس دیگر جای این ایراد نیست که کسی بگوید لفظ امانت و حکم ظاهر در امانت‌های مالی و حکم در اختلافات مادی است، زیرا وقتی در مرحله تشریع گفته شود امانت را به صاحبش برسانید و بین دو نفر که اختلاف دارند به عدالت حکم کنید، این معنا به ذهن شنونده تبادر می‌کند که منظور از امانت امانت مالی و منظور از داوری هم داوری در اختلافات مالی است. برای اینکه تشریع وقتی مطلق شد مقید به موضوعات احکام فرعی فقهی نمی شود، بلکه وقتی مثلا قرآن کریم به طور مطلق می فرماید رد امانت واجب است و یا به طور مطلق می فرماید حکم به عدل واجب است، از این دو مطلق هر موضوعی که مربوط به فقه باشد حکم مناسب خود را می گیرد و هر موضوعی که مربوط به اصول معارف باشد آن نیز حکم خود را می گیرد و همچنین هر فن دیگری از معارف دینی حکم مناسب خود را می گیرد.